بار من است، بار من است یارا.
به ساعت 17:30 رسیدیم. در پناه خداوند مهربان، تندرست و سالم باشید دوستان عزیز. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. اندکی پس از رسوایی واترگیت و جنگ پرمصیبت ویتنام، جیمی کارتر از حزب دموکرات توانست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود و این پیروزی شعار انتخاباتی او یعنی آزادی های فردی و حقوق بشر را موضوع روز جهان کرد. این شعار که پیشتر برای نفوذ به سمت مرزهای بلوک شرق و شوروی بود، ناگهان جهان شمول شد و دامان دوستان دیرین آمریکا از جمله حکومت پهلوی در ایران را گرفت. در نتیجه این تغییرات و طراحی آمریکا در این زمینه، جمشید آموزگار نخست وزیر ایران شد. در این برنامه مروری داریم بر دوران نخست وزیری جمشید آموزگار. لطفاً بشنوید. شاه ایران که با جشن‌های 2500 ساله و با افزایش 4 برابری قیمت نفت برای خود تبلیغات و سر و صدای زیادی راه انداخت، در این دوران موارد نقض حقوق بشر در حکومتش بیش از هر وقت در جهان در صدر اخبار قرار گرفت. دخالت آمریکایی‌ها در سیاست ایران در این برهه اول از همه به تغییر نخست وزیر انجامید. هویدا پس از 13 سال از نخست وزیری برکنار و زمینه روی کار آمدن جمشید آموزگار فراهم شد. آموزگار از سالها پیش با دبیرکلی تنها حزب مملکت و وزارت در چند کابینه مشق سیاست کرده بود و وقتی در نیمه تابستان 1356 مسئول تشکیل دولت شد، می‌دانست اولویت او در دولت پیشرو باید مسائل اقتصادی باشد. از بالا رفتن ناگهانی قیمت نفت 4 سال می‌گذشت و ریخت و پاش‌های سلطنتی به خاطر این خوش‌اقبالی عملاً برای حکومت وضعیت شکست اقتصادی را به بار آورده بود. دولت تکنوکرات متمایل به غرب آموزگار آمده بود تا با اعلام دوران ریاضت اقتصادی بر بلند پروازی‌های بی‌حساب و کتاب شخص اول مملکت مهر پایان بزند. در اوضاعی که دولت جدید در چاه اقتصاد ورشکسته فرو می رفت، شعار فضای باز سیاسی از سوی دولت تنها جستی بود که مدام مردم را نوید به آزادی در راه و گشودگی فضای سیاسی می داد. در حالی که در همین زمان روزنامه ها در انتشار بسیاری از اخبار با محدودیت مواجه بودند. در سال 1356 مخالفان رژیم در خارج بیش از پیش متشکل شده بودند و فعالیت می کردند. افراد صاحب نامی سلسله کنفرانس هایی با موضوع افشاگری جنایات شاه برگزار می کردند و در زمانی که گفتمان حقوق بشر در صدر اخبار دنیا بود به افشای جنایات ساواک و اختناق حاکم بر ایران مشغول بودند. در داخل نیز کانونهای اسلامی دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر کشور در حال رشد بود و جناح‌های مذهبی در شهرهای گوناگون بر فعالیت‌های اعتراضی خود می‌افزودند. با این وصف جمشید آموزگار که در ابتدای روی کار آمدنش با علمای قم و شهرستان‌ها و همچنین مراکز مذهبی روابط سردی داشت، خود را مجبور به ایجاد ارتباط با علمای محلی دانست. در همین زمان خبر رسید سید مصطفی خمینی فرزند بزرگ آیت الله خمینی در نجف درگذشته است و در میان همگان شایع شد ایشان به مرگ طبیعی از دنیا نرفته است. به مناسبت درگذشت سید مصطفی خمینی مجالس ختمی برگزار شد که نقطه اشتراک همه آنها افشاگری علیه رژیم شاه بود. مخالفان بیش از پیش مصمم شدند، زیرا رهبر آنها فردی بود که در جواب تسلیت‌های فرستاده شده برای فرزندش این مصیبت را در مقابل مصیبتی که از سوی شاه و پدرش بر فرزندان مسلمان ایران رفته ناچیز می‌شمرد. از این پس زیر پوست مخالفان جانی تازه دمیده شد و همه توجهات آنان به سوی نجف و پیام‌ها و فتواهای آیت الله خمینی رفت. در مقابل حرکت‌های مخالفان که روز به روز منسجم‌تر می‌شد، شاه و دولت آموزگار در دو جبهه دست به کار شدند. شاه به دنبال نزدیک کردن هرچه بیشتر خود به آمریکا بود و از سوی دیگر گمان می‌برد دادن امتیازات بیشتر به مردم آبی بر آتش خشم آنها خواهد شد. آموزگار نیز به ادامه سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی خود مصر بود و با تنظیم مالیات‌های بیشتر چهره‌ای جدی و مصمم از خود نشان می‌داد. در آبان ماه 56 شاه برای دیدار با کارتر راهی آمریکا شد. این دیدار برای شخص شاه بسیار حیاتی بود، غافل از آن که ماها پیش گروه‌های مخالف در حال هماهنگی برای تدارک بزرگترین تظاهرات علیه شاه در واشنگتن بودند. در روز دیدار، در حالی که گسترده‌ترین تدابیر امنیتی پیش‌بینی شده بود، با ورود شاه و فره صداهای اعتراضی بالا گرفت. پلیس با معترضان درگیر شد و کار به پرتاب گاز اشک‌آور کشید. باد گاز را پراکند و فرح و همسر کارتر و شاه را دستمال به دست کرد. بدین ترتیب این دیدار به رسوایی بزرگی تبدیل شد. به جبران فضاحت آن، در همان سال در شب سال نو میلادی کارتر و هیئت همراهش مهمان دربار شاه بودند. کارتر در مهمانی تدارک دیده شده نطقی تاریخی کرد و ایران را جزیره ثبات در یکی از پرآشوب‌ترین مناطق جهان نامید. این دیدار امیدی تازه برای شاه و اطرافیانش بود و منجر به ارائه طرح‌هایی برای گره‌گشایی از مشکلات کشور شد. ترجیبند همه طرح‌ها فضای باز سیاسی بود، به شکلی که به مخالفان غیر مسلح آزادی داده شود. با این حال، نظر جمشید آموزگار و اردشیر زاهدی رویارویی مستقیم با آیت الله خمینی بود. این رویارویی برای دوری از متشنج کردن فضای سیاسی کشور به روزنامه‌ها سپرده شد. بدین ترتیب در نخستین اقدام روزنامه اطلاعات در دی ماه 56 مقاله‌ای با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه را با امضای مستعار احمد رشیدی مطلق به چاپ رساند. انتشار این مقاله که توهین مستقیم به امام خمینی بود، موجی از خشم و نفرت را در میان هواداران وی برانگیخت و در درگیری‌های بین مخالفان و پلیس در قم، نمایندگی روزنامه اطلاعات در قم و دفتر حزب رستاخیز به آتش کشیده شد. حوادث قم سرآغاز سلسله حوادث بعد شد و اعتراضات پی در پی در شهرهای مختلف پا پا گرفت. فتواهای امام خمینی در نجف الهام بخش بسیاری از تحرکات داخلی مخالفان بود. بازار تهران نیز دعوت به اعتصاب عمومی کرد و هر روز به اعتصاب‌ها و درگیری‌ها افزوده می‌شد. در حالی که از بهای نفت در بازار بین‌المللی به شدت کاسته شده بود، از نجف پیامی رسید که شعار مرگ بر شاه ملی شده و تا برچیده شدن دستگاه ظلم و انقراض دودمان جنایتکار پهلوی ادامه خواهد داشت. این پیام جمشید آموزگار را واداشت تا از عراق خواستار محدود کردن فعالیت‌های سیاسی آیت الله خمینی شود. در رمضان آن سال سحرگاهان صدای الله اکبر مردم شهرها را پر می‌کرد و آنقدر آشوب‌ها در اصفهان و چند شهر دیگر جدی شد که آموزگار اعلام حکومت نظامی کرد. اما پس از مخالفت‌ها و تظاهرات خیابانی انقلابیون علیه سیاست‌های آموزگار، حادثه‌ای تیر خلاص را بر پیکر جمشید آموزگار زد و آن فاجعه سینما رکس در آبادان بود. در 28 مرداد 57 حدود 400 نفر در سینما رکس آبادان در حال تماشای فیلم بودند که ناگهان در میان شعله‌های آتش گرفتار شدند و به علت بسته بودن درها در آن میان سوختند. این فاجعه پیامدهای منفی بسیاری برای رژیم داشت. در حالی که تظاهرات خیابانی بالا گرفته و شاه در تخت بیماری بود، در مجلس نیز صداهای اعتراض برخی نماینده‌ها برخاست و بر آموزگار مسجل شد که روزگار صدارت او به پایان رسیده است. پس در شهریور 57 پس از یک سال از مقام نخست وزیری استعفا کرد، بدون آنکه توانسته باشد قدری از خواسته‌های دولت دموکرات آمریکا را در ایران محقق کند. همراهان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. عزیزان بشنوید برنامه فرهنگ جبهه را.
فرهنگ جبهه.
فرهنگ جبهه.
جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره. اگر بریم خسته میشیم
و مردم حرف میزنن بلدین لم یلحق بهم با ماها دارن میگن.
مخلص‌ترین صوت آن در گوش شما وجود داره.
مثل فرهنگ جبهه.
حامد بافنده متولد سال 1366 است. حامد در مشهد مقدس در جوار حرم مطهر رضوی به دنیا آمد و تا 20 سالگی در مشهد زندگی کرد. او از کودکی عاشق مداحی و تلاوت قرآن بود و از سن 5 سالگی تلاوت به سبک مرحوم عبدالباسط را تمرین می کرد. خیلی زود همه ی مراحل زندگی را پشت سر گذاشت و وارد بازار کار شد. حامد در استان کرمان ازدواج کرد. شغلش حسابداری بود و همسرش هم کارمند دولت بود و از لحاظ مالی چیزی کم نداشتن. خدا به آنها یک فرزند دختر به نام فاطمه هدیه داده بود.
اولین بار که با حامد آشنا شدیم توی حلب بود، تو فرهنگی کار میکرد.
بهش علیرضا میگفتیم. توی مجموعه فرهنگی آتا فرانسه به تمام معنا بود. از لوله کشی، از کار تأسیس ساز، سیم کشی، برق کشی، هر کاری که اسمش رو ببرین این بشر انجام میداد و با همه خوش بهش داشت.
خب اکسا به سلام دکتر
شما دکتر
اصلا بمب انرژی بود، اصلا مخزن انرژی بود. یه روز گفت نه بابا بلند شو بریم کارت دارم. گفتم بریم. رفتیم دیدم یه 10-15 تا پرچم پشت ماشین اینا روی این دکلای بلند میرفت، همچی سری بودو بودو میرفت بالای دکل، پرچم رو میبود بالا نصب میکرد. از دکل میومد پایین رو پشت بوم مسجد، از پشت بوم مسجد میومد پایین میرفت باز رو یه زمین فوتبال بود، روی اون بالا رفته بود نصب کرده. و جالبش بود که هر موقع با این مسئولین فرنگی اینا می‌بردم میگفتن بخون پرچم فاطمی اون بالا وصله.
هر موقعیت خوبی که حامد گیر می آورد بچه‌ها رو جمع می‌کرد، شروع می‌کرد به مده. حتی یه بار سالگرد رضا اسماعیلی شد، سالگرد رضا اسماعیلی شد که خودش رفته بود پرچم نصب کرده بود، باندار مثلا نصب کرده و دم و دستگاه اینا رو آورده بود، خودش رفته بود بچه‌ها رو صدا زده بود که بچه‌ها بیاین امشب شب سالگرد رضا اسماعیلیه. همه بچه‌ها رو جمع کرده بود برای رضا اسماعیلی، خودش مراسم اجرا کرد.
مراسم شروع شد و رفیق قسمت مداحی حامد. چند دقیقه گذشت حامد هی قشنگتر میکند.
آسمان مست شمیده عطر یاراست، کوچه ها لبریز آشوب و هراست، در حلب بلا و قوقای تقاست، لحظه ای از کربلا را انعکاست.
حامد برای اینکه به سوریه برود مشغول به آموختن زبان افغانستانی شد و با لشکر فاطمیون هاضم سوریه شد. شهید حامد بافنده.
با کم نبود که غرب در خون باشم، لیلی طلبید تا که مجنون باشم، در خاک تپیدم به خون تا در هش، در زمره خیل فاطمیون باشد.
از اینکه دشمن 500-600 متری تو هیچ ترس حراسی نداری؟
نه اینا که با چون فاطمه هم اینا چی ترسی داره؟
ترس چی آجی؟
ترس چیه؟
خاکریز دشمن رو به رو 500-600 متر فاصله داره، همه بچه ها پهلوان ها شیر مرد ها فاطمیون هستن، ما دهی مغرق نمیشه که ولی دهی سنگر که هستیم خدا رو شد بویی از ترس نمیبینه همه بچه ها.
به نظرم حامد یه سهم خیلی بزرگی تو اون اتفاقایی که تو اون زمان افتاده داره، اونم سهم روزخونیشه و این چیزی نیست که به هر کسی داده بشه. روزخونی و ذکر اهل بیت خیلی افتخار بزرگی که اونم تو منطقه جنگی باشه.
وقتی از شهید و شهادت و شهدا صحبت میکنیم، یک وجه مشترک همه این شهدا دارن، حالا اینکه ما میگیم مثلا لیاقت میخواد، مثلا باید اینا انتخاب شدن اینجوری از آخر مثلا صف جدا شدن انتخابشون کردن، داشتن یک چیزای مشابه هم و اشتراکاتی داشتن شهدا. فرانمون شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای افغانستان، شهدای فاطمیون، شهدای مدافع حرم، اینا اخلاص داشتن، اینا معنویت داشتن، دعای خیر پدر مادر پشت سرشون بود، شجاعت داشتن، جوانمردی داشتن، همه اینا رو داشتن تا به اون چیزی که ما میگیم لیاقت یا هر چیزی که اسمشو بذاریم رسیدن و واقعا انتخاب شدن. اگه اینا رو نمیداشتن شهید نمیشدن واقعا. و ما اینا رو در تک تک شهدایی که میشناختیم و کنار ما به شهادت رسیدن دیدیم.
ببینید مدعای روز تو منطقه خیلی تاثیر داره، علل خصوص شبای عملیات، شبایی که بچه ها میخوان برن عملیات، شبایی که میخوان برن هجوم. ماها یا امثال مثلا خیلی از رفقا هستن، امثال مثلا شهید حامد بافنده، امثال این رفقا شبای عملیات که میشد آماده بود برای اینکه بچه ها رو رویه بدن با روز خوندنشون، با مدعای خوندنشون، با نوهایی که اونجا زمزمه دارن. خیلی تاثیر داره برای بچه ها.
دانی که چرا زمین رو به دور خود میچرخد، نه بحر من و نه بحر تو میگردد، که یک بار به عمر خود علی را دیده.
تو اتاق در حال چای خوردن بودیم، دیدیم دکتر بهداری آمد تو اتاقمون، گفت اجازه هست ما یک صحبتی بکنیم با شما؟ ما را اجازه هست. گفت که شما خیلی رو حنجرتون فشار میارین، این حنجرتون آسیب میبینه، تارار صوتیتون آسیب میبینه، من خودم مثلا مدعا هم و خلاصه اینجوری هم، هم دکتر بهداری داشت میگفت این کارتون درست نیست. دیدم حامد خندید، بعد این دستش رو گذاشت رو همون رگی که یک رگی داشت، رگش باد میکرد، یعنی موقع خواندن. این دکتر هم فقط به خاطر همون آمده بود که بگه مثلا این رگی که اینجا باد میکنه اینا مثلا خوب نیست، فشار بیارش. اینجوری زد و این رگه، گفت که اینو اینجا خرج نکنیم کجا خرج کنیم.
حرفش این بود که وقتی خدا یه صدای خوب بهت داده، یه حنجره خوب بهت داده، باید خرج خودش کنی، خرج اهل بیتش کنی، خرج حضرت زهرا کنی. اون میگفت من الان که هستم، الان بخونم، الان همه انرژیمو بذارم. نه اون موقع خدا بود. یه گروهی فرستاده بودن حلب برای بحث فرهنگی، چون کارشون فرهنگی بود ظاهرا کمتر آموزش دیده بودن و اونجا هم که ما بودیم با آموزش کم نمیتونست کسی در اون بره، باید حتما آموزش کامل میدید. اومدن مسئول فرهنگی گفت که اینا باید آموزش ببینن. حامد شد مسئول آموزش اینا و عجیب برای من بود که اونجا برای اولین بار دیدم که حامد خیلی چیزا بلده. من فکر میکردم فقط این مدعی بلده، نه دیدم نه خیلی چیزا بلده.
سرانجام حامد در سوم اردیبهشت سال 1396 مصادف با روز شهادت اربابش حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به شهادت رسید.
حامد خیلی حضرت زهرا رو دوست داشت، اصلا دلیل اومدنش زیر پرچم فاطمی و حضرت زهرا همین بود و به نظرم این روزا دلتنگ روزه های فاطمی است.
فاطمی
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. ما در آیین گرامی داشته زنده یاد مرحوم آیت الله عظما سید شهاب الدین مرعشی نجفی رحمت الله علیه حضور پیدا کردیم در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تالار قلم. در این مراسم گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر خورابه، مدیر پژوهش‌های انجمن آثار مفاخر ایران. خدمتشون سلام عرض می‌کنم و ازشون می‌خوام در خصوص این عالم فقیه برامون صحبت کنن. درود بر شما، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. برای همه این دوستان عزیز آرزوی روزگاری پر از مهر و سلامتی و رفاه دارم و خوشحالم که در خدمتون هستم. خب همونطور که مستحضرید، امروز انجمن آثار و مفاخر فرهنگ افتخار این رو داشته که برگزاری بزرگداشت جناب استاد آیت الله عظما شهاب الدین مرعشی نجفی رو داشته باشه به عنوان یکی از پیشگامان حوزه کتاب و کتابداری. خب ابعاد شخصیتی ایشون بسیار وسیع هستش که احتیاج هست دوستانی که به صورت تخصصی در این حوزه کار میکنن به توصیف این شخصیت بپردازن، از جمله شخصیت فقهی ایشون، شخصیت رجال شناسی ایشون، عرضم به حضورشون و شخصیت اصولی ایشون و در نهایت اون چیزی که شاید برای همه ما ملموس هست، اون شخصیتی که با کتاب و کتابداری گره میخوره. خب حتما به خوبی میدونید که ایشون در طول حیات خودشون منشأ گردآوری بسیاری از آثار خطی از سراسر حوزه های تمدنی شدند، از هند و عراق و پاکستان و البته نقاط مختلف ایران و همینطور حوزه های تمدنی ایران در سراسر جهان. هر کجا که نسخه خطی بوده، کتابی بوده که مرتبط با فرهنگ ایران اسلامی میشده، ایشون رجوع کردن، اینها رو خریداری کردن یا دریافت کردن و در یک مجموعه تحت عنوان کتابخانه مرعشی نجفی همه اینها گردآوری شده و در دسترس دوستان هستش. خب بالاخره امروز هر کدوم از محققین و پژوهشگرانی که بخوان در یکی از حوزه‌های علوم انسانی مراجعی داشته باشن با آثار گذشتگان، بیشک یکی از منابع مهم ما این کتابخانه هستش و نسخه خطی منحصر به فردی که شاید در خیلی از جاهای جهان نتونیم ازشون سراغ بگیریم، خب در دسترس هستش و در خدمت اهل تحقیق و پژوهش قرار داره.
درود بر شما آقای دکتر. ما الان رونمایی از کتاب زنده یاد آیت الله مرعشی نجفی رو داریم. میشه این کتاب رو یه مقدار معرفی بفرمایید؟
همونطور که آگاه هستید، انجمن همیشه برای بزرگداشت‌هایی که میگیره یک مجموعه رو تدارک می‌بینه تحت عنوان زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی اون شخصیت مورد برگزیده و انتخاب شده که براشون بزرگداشت گرفته میشه. خب خوشبختانه برای استاد مرعشی نجفی هم یک زندگی نامه گردآوری شده که در اون شخصیت‌های مختلف از ابعاد مختلف از بخش‌های معرفی در حوزه‌های فکری ایشون به تألیف مقاله پرداختن و همه اینها در این مجموعه گرد هم اومده و در دسترس علاقمندان قرار داره که انشالله مفید فایده باشه برای همه. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی آیت الله عظما شهاب الدین مرعشی.